بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا الله وإليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدواریم که در این برنامه هم نگاهی دوباره به سوره جدیدی داشته باشیم و خدای سبحان معارف بلند و بالای این آیات و این سور را ذهن ما بیندازد و تقدیم شما بزرگان و عزیزان داشته باشیم. خب در خدمت از جای حسینی و جای رضایی هم هستیم. باب گفتگو رو باز کنیم، انشاءالله بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت حضرت استاد و حاجی رضایی و بینندگان محترم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای ملکی، دوست عزیزم جناب آقای حسینی و تمام بینندگان محترمی که این برنامه رو پیگیری میکنم. ان شاء الله خدا متعال توفیق بده که این جلسه هم مثل جلسات قبل بتوانیم از این آیات بهترین استفاده رو ان شاء الله داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خب در این برنامه رسیدیم به سوره مبارکه علق. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. خب در نگاهی دوباره به قرآن دنبال این مطلب بودیم که هر آیه از آیات الهی نسخه شفابخش برای دردها و آسیبهای بسیار بزرگی که غیر از وحی کس دیگری نمیتونه اون رو درمان کنه. خب این سوره مبارکه نیز اشاره میکنه به دردهای بزرگ و آسیبهای بزرگ و راهکارهای برون رفت از اون آسیبها و اون دردها، که اگر اون آسیبها و اون دردها در این دنیا توسط وحی و دستورات وحی عمل نشود، دیگه تا خدا خدایی میکنه انسان در گرفتاری است، چون خودش رو معالجه نکرده، چون خودش رو اصلاح نکرده. ممکنه که زندگی به ظاهر زیبایی در دنیا داشته باشه، زندگی به ظاهر مرفهی در دنیا داشته باشه، به ظاهر البته، اما این زندگی به ظاهر چند روز بیشتر دوام نداره و بعدش باید وارد نشئه دیگر شد، که آغاز زندگی در اصل و آغاز حیات در اصل در نشئه دیگر شکل میگیره. اینجا مزرعه است، محل کاشتنه، و اونجا محل برداشتنه، و موقعی برداشتی که انسان متوجه میشه که چی داره و چی نداره. وقتی نداشته باشه ذات و توشه، نداشته باشه در اون نشأه، در گرفتاری و در گرسنگی به سر میبره. از این جهت است که نگاهی دوباره به قرآن در صدد معالجه دردها و آسیبها است که قرآن به اون اشاره میکنه و قرآن مداوا میکنه، بیشتر توجه به این گونه اموره. انشاءالله که هم خود ما از این نسخه ها استفاده بکنیم و به کار ببندیم، و هم انشاءالله تمام بینندگان عزیز و ارجمند از این آیات الهی بهره ببرند. خب در این سوره یکی از آسیب های بسیار وحشتناک طاغی بودن انسانه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. همین که خودش رو مستغنی دید، این طاغی میشه، طغیان میکنه و در مقابل خدای سبحان سر تعظیم فرود نمیاره، دیگه منقاد نیست، دیگه حالت انقیاد و تسلیم شدن و مسلمان شدن، مسلمان شدن به معنی لغوی یعنی تسلیم شدن در مقابل دستورات الهی را نداره، دیگه اوامر الهی رو بر نمیتابه، بیشتر دنبال اوامر نفسه، اون نفس اماره است که او را فرماندهی میکنه. خب وقتی که فرمان انسان به دست نفس انسان بیفته، این انسان جایی غیر از پرتگاه و سقوط نخواهد داشت. این سوره یکی از آسیبهایی که بهش اشاره میکنه اینه که انسانی که من خدا خلقش کردم اگر تربیت نشود طاغی میشود، یاغی میشود. کلا ان الانسان لیطغى کی ان رآه استغنى. این شعر معروفی که هست که یا رب تو روا مدار که گدا معتبر شود، که چون معتبر شود ز خدا بی خبر شود. من این شعر رو این به این شکل قبول ندارم، میگم باید به این شکل دیگری خوند این رو، باید بگیم یا رب تو تو روا مدار که گدایی معتبر شود، که اون گدا چون معتبر شود ز خدا بیخبر شد. نه هر گدایی، نه، خیلی از گداها میتونن پولدار بشن، وقتی هم پولدار شدن هیچ وقت خودشون رو گم نمی کنن و طاغی و یاغی نمیشن. نه، خدایا اون فقیرانی که الان آدم خوبی هن، اما اگر احساس غنا کنند و بی‌نیازی کنند، این دیگه هیچ خدایی رو بندگی نمی کنند. اونا رو در حقشون لطف کن، نگذار اینا ثروتمند بشن یا احساس غنا و بی‌نیازی کنند. خب، نکته اول اینه که خدای سبحان انسانی را که خلق کرده داره معرفیش میکنه که انسانی که من خلق کردم اگر تحت تربیت قرار نگیرد، اگر قرآن نخواند، اگر قرآنی که خواند بهش عمل نکند، این انسان تربیت نشده. اقرأ بسم ربک الذی خلق. این اقرأ فقط به پیامبر عظیم الشان نیست، درسته به پیامبر در اولین آیه که بر پیامبر نازل شده همین سوره است و آیات آغازینه، اقرأ بسم ربک الذی خلق. وقتی اون لوح رو نشونش دادن به حضرت، خب حضرت گفت من که خوندن بلد نیستم، من که مدرسه نرفتم. خب وقتی که امر شد دید که نه، میتونه بخونه. یعنی پیامبر عظیم الشانی که خواندن نمیدانست، مکتب خانه نرفته بود، به امر الهی خواند. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ دوباره و ربک الاکرم، بخوان که رب تو اکرم است. الذی علم بالقلم. عجیب مکتبی است، اشاره به خواندن، اشاره به قلم، اشاره به دانستن، اشاره به علم. علم الانسان ما لم یعلم. خب اگر انسان اون چرا که باید بداند نداند، همون انسانی می شود که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. اگر نخواند کتاب زندگیش را که قرآن باشه، نخواند و بر طبق دستورات قرآن زندگی نکند، این انسان ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. قرآن به او می آموزد که تو هر چه داشته باشی هیچ چی نداری. انتم الفقراء الى الله. این قرآن آموزشش میده. لذا اگر انسان تحت تربیت قرآن قرار گرفت، اگر دنیا را هم داشته باشه، اون حس بی‌نیازی در او ایجاد نمیشه. همچنان حس فقر و اون فقر ذاتی در وجودش شعله بره. هیچ وقت دیگه متکبر نیست، هیچ وقت طاغی نیست، هیچ وقت یاغی نیست. ثروتمندی است که همه اینها را میگه هازا من فضل ربی. خب من فقط حالا یک اشاره خواستم بکنم تا آیه 7، تا اینکه مقدار باز با هم گفتگو بکنیم. پس نکته اول این شد که آسیب بسیار بزرگ طاغی و یاغی بودن انسانی است که تحت تربیت قرآن قرار نگرفته و برای برون رفت از این آسیب خواندن قرآن و دانستن قرآن و علم وحیانی و علم الهی را در زندگی خود ساری و جاری کردن است. اگه این کار را انجام بده، از اون آسیب راهی پیدا میکند. به الا فلا. خب امروز از جای رضایی شروع میکنیم. بعد
خیلی ممنون، تشکر. من اطراف این آیات که داشتم تفکر میکردم و مطالعه میکردم به نکته جالبی رسیدم، عرضه میدارم شما بفرمایید. در روانشناسی یک بحثی هست تحت عنوان مواجهه اول، صحنه اول، پرده اول. میگن مثلا وقتی شما ازدواج کردید، تو روزهای اول به مواجهات خیلی فکر کن. مثلا اولین پارکی که با همسرت میری خیلی مهمه، خراب نکنی این پارک. اولین غذایی که با هم میخوری، حتی اولین قهری که با هم داری خیلی تلخش نکن. بیه دوتا خصوصیت داره. یه خصوصیت که اون صحنه اول بسیار عمیق در ذهن میمونه، یکی این که بسیار دیر فراموش میشه، یعنی هم عمق داره هم دیر فراموش میشه. من از این منظر به آیات این سوره نگاه کردم. اولین مواجهه پیامبر با وحیه، اولین دریافت پیامبر با وحیه. خیلی دوست داشتم از این نگاه کنم به این مسئله و دیدم که خداوند متعال در آیات اول به پیامبرش میفرماید که من رب تو هم، نه از عذاب، نه از قهار، نه از جبار بود، از هیچی صحبت نمی کنه. یه حمایت حد اکثری و به معنی تربیت کننده. این برای من خیلی جالب بود که آیات اول دوم که مرور کردم دیدم نقش راه و خداوند داره برای انسان در روان و سیستم روحی انسان میکاره، مینشونه و انگار یه آرامش حاکم میکنه با آیات که در این سوره هست. این نکته بود که بهش رسیده بودم، حالا شما تصحیح بفرمایید. دو تام سوال داشتم، یکی این که چه رابطه‌ای بین استغنا و طغیان هست؟ چی میشه که آدم وقتی حس استغنا بهش دست میده طغیان میکنه؟ چرا اینطوری میشه؟ واقعا چه اتفاقی تو سیستم روانش میفته؟ چه چیز باعث این میشه؟ و یکی این که خب همه ما یه درصدی از این استغنا و این حس رو داریم متاسفانه، ما چیکار کنیم که به اون طغیان نرسیم؟ خاطرات و مثالهایی که از تاریخ آدم میبینیم اینه اکثر از این ناحیه است. یعنی شخص یه لحظه احساس غنا کرد و از همون جهان ضربه خورده. دو تا سوالم پس این شد که چی میچه رابطه بین استغنا و طغیان هست؟ و سوال دوم اینه که چیکار کنیم که، آره شما به صورت کلی فرمودید که اگر ما با قرآن آشنا باشیم اهل طغیان نمیشیم، اما خواستیم مثل دستور عملهای جزئی تر هم داشته باشیم که بتونیم عمل کنیم.
من از آخر شروع کنم. ببینید قرآن چه کار میکنه؟ بر طبق این آیات آغازین اگر کسی قرآن بخواند به عنوان نسخه،
بله،
نه بخواند
که خوانده باشه،
به عنوان ثواب، اون هم ثواب داره، نفیش نمی کنیم. اما از این قرآن بخواد انسان این اندازه استفاده بکنه، بخواند که ثواب ببرد، این خیلی ظلمه به قرآن و کم بهره گرفتن از این دریای بیکران. پس بخواند که بداند که بر طبق او عمل کند طاغی نمیشه. و چرا؟ به خاطری که آیه های الهی این گوشزد رو میکنه که تو هیچ قدرتی از خود نداری.
یعنی چی بخوانی؟ یعنی بخوانی و ترجمه کنیم همین؟
نه نه، بخوانی که بدانی قرآن چی میگه. وقتی این فهمد که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یعنی اون توحید ربوبی را در جان تو می نشاند. توحید ربوبی یعنی هر چه که اتفاق میفته در عالم هستی، تدبیری که در عالم هستی اتفاق میفته، این در اصل به اذن الهی است. ما هیچ گونه قدرت استقلالی نداریم. وقتی کسی این حس، یعنی حس توحید ربوبی، کسی به توحید ربوبی برسد، نه توحید در خالقیت، چون در توحید در خالقیت فقط این اثبات میشود که ما خالق داریم، ما مخلوقیم، خالقی داریم. اما این که اشاره کرد اینجا کلمه رب را به کار برده، میخواد بگی که من نه تنها خالق تو هم، بلکه مدبر تو هم هستم، بلکه تدبیر اموری که در عالم هستی اتفاق می افتد به اذن منه، همه اینها به اذن منه. خب اگر کسی هیچی برای خودش ندونه، یعنی همه چیز را از خدا بداند، دیگه طغیان اینجا معنا، چون اصلا احساس بی نیازی نمی کند تا طاغی شود. پس اون نکته سوال آخرتون این است که قرآن حقایق را به انسان، یعنی چشم حقیقت بین به انسان میدهد، بصیر میکنه. بصیر یعنی فهم عمیق، آگاهی عمیق، آگاهی پیدا کردن از لایه‌های زیرین. خب یکی از اون بصیرت‌ها اینه که هیچ به هیچ توانی ندارم، هر آن خدای سبحانه اراده کند جان من از من میگیرد. خب یک چنین انسانی پس وجودش میشه وجود ربطی، یعنی خدا بخواهد هستم، خدا یک لحظه اراده کنه من نباشم نیستم. رضا اونهایی که تو جنگ شرکت نکردن، خدا ازشون فرموده که شما در بروج مشید هم باشید، تو کاخهای محکم هم که باشید، من اراده کنم اونجا هم جان شما رو میگیرم. این از این که چطور قرآن به ما این درس را آموزش میدهد که ما اگر اهل قرآن باشیم دیگه اهل طغیان نمیشویم، چون به ما القا میکنه. ببین از دو تا تمرین هم استفاده میکنه، از دو تا تکنیک. یک تکنیک تلقینه، یک تکنیک عرصبت که تحمیله. تحمیل با تلقین فرقش اینه که در تحمیل با باید شما سختی رو بپذیری، یعنی توش تحمل سختی هاست. وقتی دستور میده روزه بگیر، این الان تحمله. وقتی میگه روزه نماز بخون، در دل شب بلند شو نماز صبح تو بخون در ابتدای صبح، این یعنی تحمیل. اما تحمیلیه که پر از تلقینه، یعنی وقتی شما بلند میشی اذان که میگه اذان تلقینه، الله اکبر، داری تلقین میکنی که الله اکبر من کل شیء. وقتی میگه اشهد ان محمدن رسول الله، داری تلقین میکنی که شما حساب کنید. حالا شما رو معجزه تلقین کار کردید، میدونید که تلقین چه معجزه هایی میکنه. در یکی از آثار غربی ها میدیدم حدود 1000 صفحه کتاب بود، ترجمه شده بود، عنوانش معجزه تلقین بود. اونجا کارهایی که روی عصبت که مراجعین خودش انجام داده بود، واسه همین کسی ترسو بود، آمده بود پیششون تمرین بهش داده بود. یکی از تمریناش این بود که روی برگی کاغذ بنویس من خیلی شجاعم، و این رو وقتی میخوای بخوابی جلو چشمت بزن و اون عبارت رو بخون تا بخوابی. این کار کرده بود، بعد از مدتی ترس از او. یا کسی بسیار بدخط بوده، هر کاری میکرده خوشخط نمیشده، اونجا بهش گفته بنویس که من بسیار خوشخطم، بسیار خوشخطم. اون رو اونقدر میخونه، بعد از یه مدتی خوشخط میشه. یعنی این تکنیک تلقین در قرآن هم، در نماز هم همش تلقینه. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. هی تلقین میکنی به خودت صراط مستقیم رو، تلقین میکنی صراط الذین انعمت علیهم رو، تلقین میکنی که جز ضالین و جز مغضوبین نباشی. منتها چون توجه نمیشه، چون تلقین با توجه به دست میاد، ذکری بگی، کلامی بگی که بهش توجه نداشت بگی، اونجا تلقین اتفاق نمی. پس قرآن از تکنیک تلقین و از تکنیک تحمیل ارزش‌های انسانی، که از جمله از ارزش‌های انسانی واقع نگریه. واقعیت این است که همه قدرت ها دست خداست. واقعیت این است که غیر خدا هیچ قدرتی ندارد، اگر دارد به اذن الله. خب این دیگه هیچ وقت دیگه ثروت داشته باشد یا نداشته باشد، شوکت داشته باشد یا نداشته باشد، این دیگه طاغی نمیشه. و طغیان از غفلت به وجود میاد. تقسیم بندی حضرت در نهج البلاغه داره، میگه بعضی اگه طاغی نیستن نه آدمای خوبی هن، آدمای ترسوی هن، جربوزه ندارن. این طغیان نکردنشون، ولی این نیست که نه، اگه جربوزه داشتن طغیان میکردن، بعضی ها چون جربوزه ندارن. بنابراین ذاتن اون سوال اول از این بود که چرا انسان وقتی احساس بی‌نیازی کرد طغیان میکنه،
یاقی
میشه. چون انسان در مرحله نفس اماره قرار میگیره، قدرت طلبی، پرخوری، پرگویی، زورگویی، اینها برای نفس لذت بخش، اینه شهوت های نفسه. ظلم، این جز شهوت های نفسه. اما عقل میاد جلو، جلو این رو میگیره، میگه که این برخلاف حقیقته. عقل جلو اینها رو میگیره، وحی هم به شرح ایزد. بنابراین انسان تربیت نیافته، انسان بسیار محدود و در قل و زنجیر هوای نفسه. چرا قرآن معرفی میکنه که انسان عجول آفریده شده؟ بخاطر اینکه قرآن نمیخواد انسانها قل نشین باشن، میخواد انسانها فاتح قله ها باشن. خیلی نکته مهمیه. فرشته قل نشینه، از وقت خدای سبحان فرشته را آفریده، همون تو اون قله، یعنی او تلاش نکرده که به اونجا برسد، او قله نشین آفریده شده است. ما فاتح قله آفریده شدیم، ما باید تلاش کنیم که از کف اون دشتی که وجود داره تا بخوایم حرکت کنیم به بالای قله برسیم، باید سختی های زیادی رو تحمل کنیم. پس انسان مرحله اولیه مثل حیوانه، مثل حیوان درنده است. اگر امکان درندگی براش وجود داشته باشه میدره،
ذاتاً توجانگر هست.
مثل قابیل، این قابیل تربیت نشده لذا میکشه برادرش رو، میکشه به خاطر اینکه به اون این روش نیافته است. اما حابیل چی؟ حابیل این کارو نمیکنه. خیلی نکته مهمیه. جا داره یه وقتی در یه جلسه راجع به انسان از نگاه قرآن در مرحله ابتدایی بحث کنیم که انسان چرا عجوله، چرا خلق ضعیفا، چرا ظلومه، چرا جهوله. خاطر از اول بگه بخاطر این که هنر آن است که تو از صفر آقا استعداد بهت داده شده تا بری بالا به جایی که فرشته ها به گرد پای تو نرسن. خب اگر تو از اول صد بودی دیگه مسئله اختیار و بعد دیگه تلاش و این حرفا دیگه معنا پیدا نمی کنه. چون بناست ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان یعنی سعی و تلاش و مختار بودن برای که قله انسانیت رو فتح کنه یا اینکه در ته دره حیوانیت قرار بگیره. اینم راجع به اون نکته که اشاره کردید، نکته بسیار مهمی بود که انسان تربیت نیافته دنبال ابعاد حیوانی میگردد که یکی از بعدهای حیوانی سبوعیت و درنده خوب بودن. ببخشید
استفاده کردیم از حضرت استاد و حاجی رضایی. حالا چون بحث باز شد در مورد طغیان، اینها یه مطلبی رو عرض کنم، بعد در مورد اول سوره که بسم الله هست و اولین سوره که نازل شده هم هست سوالاتی رو خدمتتون عرض میکنم. حالا اون سوالی که حضرت آقای رضایی فرمودن که چه رابطه بین طغیان و استغنا هست، به نظرم خود آیات رو اگر ما توجه کنیم با نگاهی دوباره که هست، آسیب هایی که تو این آیه اشاره میکنه، با تو این آیات اشاره میکنه، یکیش اینه که خداوند متعال اصلا قرآن برای هدایته و اولین سوره هم حتما سبقه هدایتی داره. هدایت به چی؟ هدایت به اینی که راه خدایی شدن، راه خداوند متعال، صراط مستقیم. اینجا اولین به نظرم مطلبی که اشاره میکنه این هست که اقرأ بسم ربک الذی خلق، میخواد مردم رو اقرأ، همچنان که فرمودید یکی از تفاسیری که سه تا تفسیری که از گفته شد، یکی اینه که اقرأ علی الناس، پیامبر برای مردم بخون. چی رو بخون؟ که ربک الذی خلق، که خداوند متعال هست ربتون، ربی که خلق کرده. اما این مهمه که ربوبیت رو اینجا محور قرار داده، یعنی اولین چیزی که پیامبر میخواد با دین توحیدی با مردم مواجهه بشه، اولین مسئله مطرح کردن ربوبیته. سوال اینه که چرا ربوبیت رو مطرح کرده و این ربوبیت چه رابطه‌ای با خالقیت داره، که به نظر میرسه که حالا اگر درست باشه بفرماید اینه که ربوبیت ریشه در خالقیت داره و بعد میخواد مردم رو که هدایت بکنه. یکی از مصادیق ربوبیت الهی برای انسانها که این مصداق ربوبیت مصداق خاصم هست به نظر میرسه، که مسئله عقل، مسئله فهم، الذی علم بالقلم، که برای فقط انسان مطرحه، برای دیگر موجودات این مسئله مطرح نیست. این مسئله ربوبیت. و از اون طرف حالا رابطه با استغناش رو عرض میکنم، حالا اگر درست باشه حضرت استاد بفرماین، اینی که طغیان انسان از چند جهت میتونه باشه. یک طغیانش از این جهت که انسان میاد توجه به ربوبیت، توجه به تربیت الهی نداره، میاد مثل فرعون میشه، خودش رو رب میدونه، خودش رو خالق، خودش رو رب میدونه. و یکی هم ربوبیت از این طرف که شخص میاد توجه به این نداره که علمش از طرف خداوند متعاله، علمش باعث طغیانش میشه. یک کسی زورش باعث طغیانش میشه چون زور از خودش میبینه، و یکی هم این کسایی که علمش رو از خودشون میبینه باعث طغیان میشه. به خاطر هم اینجا که کلا ان الانسان، کلا برای ردعه دیگه، میگه اگر انسان توجه به ربوبیتی که در آیات گفته شد که ریشه در خالقیت داشتند، که ربوبیت در تعلیم بود، ربوبیت در خلق بود، همه چی اینا توجه نکنه، باعث استغنا و باعث طغیانش میشه. حالا ببینید درست هست
بله دیگه، عرض کردم که اون اصل درد رو بیان کرده، برای برون رفت از درد گفته بخوان. چی بخونم؟ کلام خدا رو بخون. وقت در کلام خدا ما کلی عرض کردیم تمام بایت ها و نبایت هایی که انسان را از کف دره به بالای قله میبرد را به انسان برنامه بالا رفتن از قله در قرآن وجود داره که حالا شما به یک دو تاش اشاره کردید که اقرا یعنی بخوان، هم خودت بخوان هم برای دیگران بخوان، چون پیامبر در این حالی که پیامبره مکلف هم هست. خب تو ای مکلف بخوان و ای همه مکلفین بخوانید. اولین چیزی که مطرح میکنه توحید ربوبیه در ضمن توحید خالقیته. حالا داریم این بحث رو مطرح میکنیم. پس ببینید آسیب چیه؟ طغیان. علتش چیه؟ استغنا. علت این که انسان احساس استغنا میکنه چیه؟ این که نمیخواند. چی رو نمیخونه؟ کتاب راهنمایش را، بروشور زندگیش را. چون ما عاقل وقتی یه چیزی رو خلق میکنه، حتی اگر کتاب، شناسنامه کتابش رو بنویسه که این کتاب به چه منظوره، نویسندهش کیه، در چه تاریخیه، برای چه کسانیه. یه شربت درست میکنن، بروشور اون شربت میسن که این موقع رانندگی نخورید، اینه در چه زمانی بخورید، جلو نور قرار ندید و خب خدایی که عقل و عقلاست که همه عاقلا رو او خلق کرده، میگه میشه یه چیزی خلق بکنه بروشور رو او رو خلق نکنه؟ اقرا، بخوان بروشورت را، بخوان دفترچه راهنماییت را که رب تو را خلق کرده، یعنی خالق تو بر اساس ربوبیت خلقت کرده، یعنی خلق کرده و بر اساس تدبیر و بر اساس حکمت این کار انجام داده. فقط علت محدثه نیست، فقط خلق نکرده، بلکه علت مبقیه هم هست، برای بقای تو نیاز به تدبیر داره، لذا تدبیر کرده. اولین تدبیرش اینه که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، انبیا برات انتخاب کرده، بهترین ها رو برای تو انتخاب کرده که تو رو از مسیر ضعف و زبونی به آسمانی شدن بکشونه، توسط برنامه که خود خدا تنظیم کرده، یعنی حتی اونها هم توان این کار رو ندارن. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی نمیداند انسان اونها رو. پس ای انسان، تو در مرحله حیوانی باقی میمانی اگر تحت تربیت قرآن قرار نگیری. اگر تحت تربیت قرآن قرار بگیری، تو به جایی میرسی که فرشتگان به اونجا راه پیدا نمی کنن. این تا اینجا ظاهرا اشاره کردن که یک میان برنامه میریم اشاره برمیگردیم. این بس مهمیه، هرچی بیشتر در این بخش ما صحبت بکنیم. که اینجا عنوان سقوط را طغیان معنی کرده که شامل انسان دروغگو طاغیه، انسان حرامخوار طاغیه، انسان گناهکار یاغیه و طاغیه، در یک عبارتی به نام طغیان مطرح کرده. از اون طرف تمام اون راهکارهای برون رفته از طغیان را در این 4-5 آیه اول بیان کرده. اونجا جای گفتگوی بسیار زیادیه، درست مندمجه و اون را اگر واکاوی بکنیم خیلی از دستور و امرهای قرآن رو میتونیم اینجا برای برون رفته از این آسیب به دست بیاریم. حالا انشاءالله بریم برگردیم دوباره از دوستان استفاده میکنیم.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبما
يلود ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم.
إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلود ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة
يا رب.
خیلی خوب میان برنامه رو دیدیم، ولی حالی رفع خستگی هم شد، عزیزانی گفتو بیم انجام دادیم. در صورت مسئله اولین ها که آقای رضایی اشاره کردن نکته بسیار مهمیه. اولین معلم، اولین برخورد، اولین قضا، اولین کلاس، این اولین ها همیشه در ذهن انسان میمونه. خب پیامبر عظیم‌الشان اولین مواجهه با وحی داره که اولین مواجهش با اقرا آغاز میشه، بخوان. این یکی از افتخارات مکتب اسلامه که با بخوان، با بدان، با قلم مسئله آغاز میشه. در آیه 30 از سوره بقره که وقتی که فرشته ها اعتراض کردن که خدایا برای چی میخوای انسان خلق کنی، اگه مقدس میخوای خب ما هستیم، خب اونجا خدای سبحانه فهمید که من چیزی میدونم که شما نمیدونید. خب اینا منتظر موندن که اون چیه که ما نمیدونیم، تا اونجا که علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم. در از خدای سبحانه میخواست بگه من مقدس که آفریدم، من مقدس نمیخوام بیافریدم، من میخوام عالم بیافریدم که با اختیار این درجه های علم را طی کنه، عالم به حقایق، عالم به ارزش های انسانی، عالم به پله های ارتقا انسان از کف خلقت انسان تا اعلی علیین. ایناست که به انسان ارزش میده. ببینید اهمیت مکتب ما اینه که به علم، به خواندن بالاترین اهمیت را میده. شما ممکنه فهمید چرا نفهمید بشنو، اسمع، فهمید اقرأ، چون در خواندن شنیدن هم هست، اما در شنیدن خواندن نیست، چون که صد آمد نود هم شماست. بخوان باید بروی تا توان خواندن را یاد بگیری، اما در شنیدن توان نیاز نیست، انسان میتواند بشنود. و در خواندن است که تولید علم و در قلم است که نوشتن اتفاق می افتد و نتیجه قلم خواندنه. یعنی وقتی شما می نویسید تا دیگران بخوانند. خب در حاصل این همه اهمیت در اولین مواجهه با قول آقای رضایی، مواجهه با اقرا است، مواجهه با علم است، مواجهه با قلم است و مواجهه با رب اکرم است. هم رب است و هم این رب اکرم است. خب این مکتب و این مواجهه باعث میشه انسان را از طغیان خارج کنه. ای انسان اگر تو این مسیر قرار نگیری، تو مسیر طغیان را پی خواهی گرفت. اون چیزی که شما را از طاغی بودن و یاغی بودن باز میداره علم به معارف قرآنیست و وحیانیست. ممکن آره اینجا این سوال پیش بیاد که خب خیلی ها میدانن، میگه همه اونهایی که میدانند از طغیان سر باز میزنن، نه طاغی میشن باز. العلم هو حجاب اکبر، تازه علم میشه حجاب اکبر. پس این چه علمیه که اینجا قرآن مطرح میکنه و انسان را از طغیان بودن، طاغی بودن خارج میکنه؟ اون فرمودن اصلا علمی که بهش عمل نکنی بهش علم نمیگن. لذا در اون روایت داره از امام صادق علیه السلام در کافی شریفه فرماد که از امام صادق علیه السلام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، کان یقول یعنی ماضی استمراریه، ماضی است کان یقول یعنی مدام مستمرن. فهمود چی فهمود؟ فهمود یا طالب العلم، ای طالب علم. للعالم ثلاث علامات، عالم سه تا علامت داره. اول نکتهش اینه که بیشه هر عالمی نرو، ای جوینده علم، هر کس که ادعای عالم بودن کرد نرو سراغش، چون خیلی از اینا متکلفن. تو بخش بعدی داره للعالم ثلاث علامات. یک العلم، خب اینجا تحصیل حاصل شد که، یا مصادره به مطلوب شد که. عالم کیه؟ عالم یعنی که ویژگیش اینه که علم داشته باشه. خب معلومه دیگه، عالم یعنی من، له العلم، عالم یعنی کسی که علم داره. یعنی چی این العلم؟ خیلی از شاعران اصول کافی اینجا به مشکل خوردن که یعنی چی. خب برخی خیلی خوب گفتن العلم اینجا یعنی آثار العلم، عالم کسیه که آثار اون چی که خوانده است در اون، یعنی به حمل شایع، عالمی عالم است که به حمل شایع عالم باشه. حمل شایع یعنی که علم در زندگی او، در رفتار او تأثیر داشته باشه. وقتی که راجب تکبر خواند که مذموم، کذب خواند که مذموم، حسد خواند که مذموم، این خوانده هاشو عمل کرد، یعنی حسد نورزید، تکبر نورزید، مغرور نشد، باعث ایذای دیگران نشد، از اون طرف به حلم و به صبر و به بردباری و به حسن خلق اونها رو در خود، این عالمه. میگه سراغ کسی بود. دومیش چی؟ الحلم. دومین نشانه عالم اینه که حلم. سومیش از سمت، یعنی خیلی دنبال حرف زدن و خودش رو به دیگران اثبات کردن. این یه نوع کمبوده. عالم یکی از خواستش اینه که اون طرف احساس کمبود نمی‌کنه که بخواد خودش رو به اثبات برسونه. حالا عرضم اینه که اولین مواجهه، حالا تعبیرهای رضای من به این مطالب، مواجهه پیامبر عظیم الشان به عنوان یک مکلف با مکتبی است که با خواندن، با دانستن، با قلم، با نوشتن، با اینها مواجهه، که این حاکی از اینه که اگر با این مکتب آشنا شدی دیگه اون وقت سراغ طغیان نمی‌روی، دیگه یاغی و طاغی نمیشوی. حالا این بخش اول. حالا باز اگر گفتگو کنیم، چون جا برای گفتگو زیاد. آقای رضایی داخل
بسن عرض کنم که من خواستم یه مقداری وارد فضای راهکارهای عملیاتی بشم. طبق فرمایش جناب عالی ما متوجه شدیم که آسیب طغیانه، علت استغناست، راهکار مواجهه صحیح با آیات. حالا من خواستم فرض عملیاتیش بکنیم. خب ما هممون تقریبا با قرآن آشنا هستیم و انس داریم. ما از فردا با اون دو مدلی که شما فرمودید، تکنیک تلقین و تکنیک تحمیل، وارد دریای قرآن بشیم. گاهی وقت آدم از یک زاویه به قرآن نگاه میکنه، یه تحول عظیمی در زندگیش ایجاد میشه. من همیشه این مثال رو برای مراجعین میزنم که شما وارد منزلتون که میشیم ممکنه 20 سال توی منزل زندگی کنید. ولی ازت بپرسن که چند تا مثلا مهتابی اتاق داره، اتاقی که وارد میشه، حالا 20 سال از خونه خودش ساخته، می نمیدونم. اما یه مهمان قبل از اینکه وارد خانه بشه میگیم که حواست به مهتابی‌ها باشه. با یه نگاه خاصی وارد میشه، وقتی ببینم میگم 4 تا داشت. خیلی مهمه که ما از چه منظری وارد آیات بشیم. حالا از همین منظر شما من تبدیلش می‌کنم به تکنیکال و تکنیک، ببینید که چی از آب در میاد. حضرت میفرمایند که قرآن رو جوری بخونید که انگار داره بر شما نازل میشه.
همینطوره.
تلقین یعنی
من به عبارت دیگه میگم که نسخه است، نسخه شفا بخش.
بله.
نسخه رو ازم میخونه که بعد طبق نسخه عمل کنه دیگه.
بله. این روایت افتاد آفت العلم ترک العمل به.
بارک.
آفت العمل ترک الاخلاص.
احسن.
این خطی که روایت به ما میگه. بله، تعبیر نسخه. تعبیر نسخه تعبیر قشنگتری است. خب من الان میخوام با این نوع نگاه وارد آیات قرآن بشم. خب یه دست از مخاطبین وقتی شروع میکنن به خواندن قرآن، چون عربیه، فهم خاصی پیدا نمیکنن، ولی یه انسی میگیرن با آیات.
بله.
اولین مرحله اینه که نه، یه ترجمه ای که زیر این آیات نوشته رو یه مروری بکنن.
بله.
یه مروری بکنن، مثلا یه بار، دو بار، سه بار، تا یه حدی که دیگه ترجمه رو ندیدن آیات کلیتش معلوم باشه چی میخواد بفرمد. دومی نکته که از فرمایش جناب علی برداشت کردم اینه که خب حالا یه مقدار که ترجمه رو یاد گرفتی، یه مقدار با مکس و تدبر و توجه باشه دیگه، یعنی تون عبور نکن. به قول شما وقتی که این آیه رو میخونی که ایاک نعبد و ایاک نستعین، یه مقدار بذار تو وجودت خیس بخوره. حالا سببش که بردی دیگه، حالا بذار ببین چی برداشت میکنه، چی دریافت میکنه. اینو آروم آروم اگه یه صفحه قرآن شما میخونی، دو تا سه تا آیهشو شما اینطوری بخون، با توجه و تدبر بخون. خیلی طبیعیه که خیلی زود رو آدم تأثیر میذاره.
همینطور.
درسته؟
فقط یک اشکالی اینجا وجود داره. تدبر در قرآن نیاز به آموزش داره. چون خیلی ها ممکنه تدبر در قرآن میکنن، اما اون برداشتایی که از قرآن میکنن اونی نباشه که خدای سبحان اراده کرده. ازا باید یا خود انسان برود که متخصص بشود، یا باید نسخه خانی متخصصان رو بخواند. این نسخه رو خوندن دیگران خوندن دیگه. خب علامه طباطبایی به کمک اهل بیت عصمت و طهارت این نسخه الهی رو برای ما ترجمه کرده، تفسیر کرده، تا مراد خدا رو برای ما بیان کنه. و مفسرینی دیگه، مفسرینی که علما و دانشمندان اعصار مختلف او رو به عنوان دانشمند و متخصص این رشته پذیرفته باشه. او در دانشگاه همینطور دیگه، یعنی هر کسی که نمیتونه ادعای استاد تمام بودن هر رشته‌ای بکنه، اون حتما باید اون مراحل رو یکی پس از دیگری طی کرده باشه تا به اون مرحله استاد تمامی رسیده باشه. مسئله مفسر هم یعنی اجتهاد در استاد تمامی در فهم کلام خدا. لذاست که اون یک اشکالی ممکنه داشته باشه که به هر کس بگیم که با ذوق و سلیقه خودت تدبر کن، این بله به خطا بره. حتما یک استادی، یک معلمی، یک تفسیری بالا سرش باشه که خودشو با اون تنظیم کنه.
پس خوب یکی دو تا تفسیر رو معرفی بفرمایید که
خوشبختانه این الان دیگه دنیا دنیا ارتباطات، با یک اشاره، با یک کلیک میشه ده ها و صد ها تفسیر رو مطابق مقداری مطمئن باشید که این تفاسیر از چه مشربی و از چه جایگاهی نوشته شده. ما تفاسیر شیعه، تفسیر مجموع بیان تفسیری است که مورد اعتماد بزرگان ما بوده، تفسیر المیزان مورد اعتماد بوده، تفسیر عرض میکنم که نمونه، خب تفسیری است که در هر صورت صاحبش یک مرجع عالی قدر جهانی است که همه به عظمت از حیث فقاهت و از حیث تفسیر و کلام و اینها اون رو در اوج میدونن. شخصیت های این چنینی، اینها رو انسان در کنار خودش داشته باشه، جانه که همهشون هم ترجمه فارسی شدن. حالا بعضی اصلا فارسی نمیشه شدن، ولی المیزان که عربی بود به ترجمه خیلی سلیس فارسی هم نوشته شد. بنابراین الان در اختیار، یعنی دیگه مثل قدیما نیست که حالا کی این تفسیر را در اختیار داشته باشد یا نداشته باشد، با یه دکمه توی همون گوشی ها میشه این تفسیر رو آورد و آیهش رو کلیک کرد و همون آیه تفسیر المیزان یا تفسیر نمونه رو چرا اونجا ببینه، به فارسی هم ببینه. حتما باید این کار بکنه. نکته دیگه که قابل ملاحظه است اون بحث بایت ها و نبایت های احکامیه. ما آیات الاحکام رو توسط تفسیر میتوانیم بفهمیم که این آیه محافظت بکنید بر نماز وسط، این نماز وسط کدام نماز. خب در اصل اینو باید باز به تفاسیر مراجعه کرد ببینید که این نماز ظهر یا نماز عصر یا چه. اون آیات الاحکامه. جز آیات الاحکام رو ما جز آیات قالب، اینها جز آیات متشابه میدونیم که توسط روایات اهل بیت عصمت و طهارت اونها تفسیر میشن و تبیین میشن. پس بنابراین نکته اول شما کاملا درسته که ما وقتی آیات رو میخونیم به معانیشون توجه کنید. آیات قرآن تقسیم میشن به چند قسم، بعضی از اقسامش تدبر درشون امکان داره، حتی به تفسیر مراجعه نکنی میتونی. وقتی که راجب آیات، راجب ماه و خورشید و ستارگان و آیات آفاقی در سخن میگه، اونجا انسان میده دبرونه تدبر کنی که علیه اینا همه خالق داره، این همه نزد در عالم هستی وجود داره. در آیات انفسی هم به شرح ایزن تا حدودی آدم میتونه. آن برخی از آیات به کمک آیات دیگه قابل استفاده است. خب اینا رو باید حتما بتونه آیاتی که داره هم قرار بده، و این لگه خودش نمیتونه باید حتما است. پس آیات الاحکام رو باید از رساله ها استفاده کنه. این رساله هایی که ما داریم، این در اصل بخش زیادی از اینها همون آیات الاحکامی که به وسیله روایات تبیین شده و اجتهاد شده و شده این رساله‌ای که در اختیار ماست. به ذات اصلا امکان نداره یه انسان قرآنی اهل مرجع تقلید نباشه، امکان نداره. یا باید مجتهد باشه، یا باید محتاط باشه، یا باید مقلد باشه. این نه تنها در بحث دینه، در بحث پزشکی هم هست. انسان یه باید خودش پزشک باشه، حالا اونجا دیگه احتیاط معنی نداره، یه باید از پزشک تبعیت بکن.
پس اگه درست فهمیده باشم، یه بخواهم مرحله رو بچینیم، مرحله اول انسه با قرآن شد، مرحله بعدی ترجمه قرآن شد، مرحله بعدی توجه به اون ترجمه که ما میفهمیم، از این مرحله بعد که تدبر میشه بر اساس چارچوبی که تفاصیل رو ما گفتم پیش میریم انشاءالله. خب این شد بحث تلقی. مسئله تحمیل در آیات.
پس ما تلقیم هم باز این توضیح رو میفرمایید که ما به آیاتی که میرسیم معانیش رو میفهمیم، با اون معانیش به خودمون به قبول داریم
القا کنیم.
یا که نعبدو، خدای فقط و فقط از تو را عبادت میکنه، کسی دیگه را عبادت نمیکنه. و در این عبادت کردن هم من باز نیاز به کمک تو دارم. یا که نستعین، این یا که نستعین به قول علامه طباطبایی تو یا که نعبود یه منی، یه مایی شما درست کردی، یه خدایی، میگه اونم بزن، اصلا تو نیستی که، هرچی هست خداست، اونم با این یا که نستعین درستش کن. پس بگو فقط و فقط یا که نعبود، فقط تو را عبادت میکنیم. خدایا ما کیم که اصلا تو را عبادت کنیم؟ کمکمون کن که ما تو را عبادت کنیم. خب این یکی تلقیم بشه. مثلا سر نماز توجه به این واژه ها داشته باشد و نماز بخواند، غوغا میکند، اما این ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر اتفاق میفته. اون نمازی که انسان را از بدی دور میکنه، نمازی است که توش هم تحمیله، تحمیله یعنی ما میپذیریم که نماز بخوانیم، حالا این سختی را بر خودمون. دو، پر از تلقین ارزش هاست، پر از تلقین زیبایی هاست.
درست. جواب ببخشید، حالا یه مسئله ای که هست به نظر میرسه شاید برای بینندگانم این سوال باشه، اینه که این سوره جزء اولین سوره است که برای پیامبر نازل شده و
آیات آغازینش
بله چند تا آیه که هست. الان وقتی که پیامبر اکرم این مسئله رو برای مردم دارن میخونند، آیاتی که نیومده تا مردم حالا آیات رو بخونند تا اقرأ شکل بگیره، حالا یک مسئله که به نظر میرسه در مورد این آیات که یکیش فرموده که مسئله تلقین، تکنیک تلقین بود که باز آیات هست، یه مسئله دیگه که میشه از آیات حالا به نظرم استفاده میشه کرد که اگر غلط باشه شما اشاره بفرمایید، این که خطا پذیر هم نیست و خطا ناپذیره و هر انسانی هم نسبت به خودش همین مسئله رو داره. این هم خوندن، تلقین کردن ربوبیت الهی برای خود انسانه. هر انسانی ربوبیت یه چیز ملموسیه برای انسان. تو زندگی هر کسی نسبت به خودش درکی از ربوبیت الهی در زندگیش داره و این خطا ناپذیر هم هست. درکش درسته، حالا بگیم درک یا حضوری یا حصولی هم باشه درست هم هست. و به نظر میرسه که این آیات به این مسئله هم اشاره داره که شما بیایید این اسم رب، بعضی اومدن مثل حضرت استاد جوادی آملی اسم رو از سموه، سمو یعنی برتری ربوبیت خدا رو بخون، برای مردم این رو بگو که بدونن که با خداوند متعال ربوبیتش برتر از همه رب هاست که شماها اون زمان میگفتن. اون وقت این ربوبیت چجوری شکل میگه برای آدم؟ خودش بیاد از تکنیک تلقین که ربوبیت رو وقتی تو نفس خودش یا خارج در عالم هستی وقتی نگاه میکنه این رو برای خودش تلقین بکنه. آیا میشه این از آیات استفاده کرد؟
نکته به نظرم خیلی فنیه این جمله، منتها با این تعبیر که انسان در زندگی خودش ربوبیت را، نه ربوبیت الهی را. ربوبیت به معنی ربوبه، معنی مالک بودنه، مالک بودن. وقت مالک هست که من الان مالک این کتابم، بعد مراقبش میشم که گم نشه. این وقت میشه لازمه ربوبیت، میشه تدبیر که اینه حفظش کنم، جلدش کنم، مراقبش باشم، خراب نشه، خیس نشه، گم نشه. میگه این انسان تو زندگیش که کاملا حس میکنه، چون انسان خودش مالک کفشش و لباسش که هست، که مالک خودش که احساس میکنه که مالک خودشه دیگه، خودش مالک خودش. بخاطر همین اجازه میده که هر کسی در او تصرف بکنه، حتی بهش کج نگاه بکنه، چون خودش مالک خودشه. خب اینجا این حس هم که اشاره کرده، این کاملا محسوسه که انسان رب را میفهمه. به خاطر همین هم مشرکین قائل به رب الانواع بودن، انواع رب ها را قائل بودن. اما خب برای خالقیت یه خالق را قبول داشتن، اونا الله را قبول داشتن، اللهی که خالق است را قبول داشتن، اما قائل به رب ها بودن. رب باران، رب روزی، رب شفاعت، رب شفا دادن، و اینا رب قائل بودن که اوست که تدبیر میکنه. نظر براش قربانی میکشتن که آقا هوای ما رو داشته باش، آقا بوته من، این که میگه هم خدا رو دوست داره هم خورما. خب مشتکین اون وقت خب خورما زیاد داشتن دیگه، از همین خورماها بت درست میکردن. بعد اون وقت که خورما داشتن، خب این بت هم که خورما بتشون هم بود، خداشون هم بود دیگه، ربشون بود. اما وقتی که گرسنه نمی‌شدن، چیزی گیرشون نمی‌اومد، همون خداشون نمی‌خوردن، یعنی خورما بود دیگه. این رسومه هم خدا رو می‌خواد هم
خورما
رو می‌خواد، یعنی هم میگه این خداست، رب هم. این نکته خیلی نکته مهمیه که ای انسان، تو که در زندگی با کلمه رببه و مالک بودن و تدبیر امور کردن کاملا معنوسی، اما اشتباه نکنی ها، انا لله و انا الیه راجعون. لام لله لام ملکیت حقیقیه، تمام لام های دیگه ملکیتش مجازیه. ما توی ادبیات میخوندیم برای مالکیت مجازی الجلو للفرس، میگفتیم که این جل مال اسبه، میگفتیم این که میگی مال اسبه این مجازه، مال اسب نیست که، مال صاحب اسبه. بعد میگفتیم که بعد میگیم اسبه این الفرسول زید، نه دیگه این لام لام حقیقی. قرآن میگه نه، تمام اون لام هایی که به معنی ملکیت ماله اینا همشون مجازیه، چون انا لله، اصلا همه ما و همه اونچه که ما داریم همه مال خداییم. و انا الیه راجعون، بخاطر همینم همه میریم به سمت این نکته شما اشاره میکنه. خیلی میشه ساعت ها راجعش بحث بکنیم که ما یکی از غفلت ها اینه که از ربوبیت حقیقی غافلیم به ربوبیت های اعتباری که باش انس گرفتیم. بخاطر همین میگیم تربیت من، ماشین من، خانه من، من این کار کردم.
آروم آروم استغنا رو هم میاره،
مثل قارون. وقتی به قارون عمل شد که احسن کما احسن الله لک، آقا جون خدای سبحان بهت داده، اینه خدا بهت داده، تو هم به دیگران بده. اون برگیر گفت که من خودم اقتصاد دانم، به خدا چه رفتی دار؟ تعبیر قرآن دیگه، من خودم این علم رو خودم به دست آوردم. بعدی که این احساس غنا رو کرد که من خودم بی نیازم، من خودم، وقت زمین بلعیدش، چون تو داری برخلاف چرخش هستی داری میچرخی. خب وقتی برخلافی بشه زیر این چرخ دنده ها له میشی. من همیشه اونایی که طواف میکردم به حاجیام میگفتم، مدام این همه دارید به شکل طواف میکنه که زمین میچرخه، اینجوری طواف میکنه، زمین هم همینجوری میچرخه، درست شد؟ این معنیش اینه که ای خدایی که هر چیزی در مدار خودش داره میچرخه، من هم توبه کردم آمدم در مدار انسانیت بچرخم. مدار انسانیت اینه که محورش توحید باشه، یعنی همه چیز مال خداست، من به فدای خدا، من تسلیم خدا. این کلمه ربوبیت اینجا آمده بخواد اینه به انسان میگه که ای انسان، منم که آموزشتون میدم ها، منم که پیامبر براتون فرستم ها، منم که رب واقعی شما هست، منم که آموزش میدم ها. اما بعضی از شما گوش نمیدید که کلا، ان الانسان علیه، کدام الانسان؟ اون انسانی که تحت تربیت قرار نگرفته. لذا در سوره معارج چی داشتیم؟ اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المسلم. الله اکبر. میگه اگر تحت تربیت قرآن، واقع عجیبی که نماز محوری ترین نقش تربیت رو به عهده داره، الا المسلین ذکر قالبه، فقط که مسلین که نه، خب اونایی که اهل زکاتن، اونایی که اهل خمسن، اونایی که اهل روزن، همه اینا هست دیگه. پس چرا از بین همه اون واجبات نماز؟ چون این ستونه از صلاتو عمود دیم، این عموده نباشه این خیمه میخوابه دیگه، نماز دیگه، روزه روزه نیست، روزه بی نماز. خب این میخوام عرض کنم که خیلی نکته مهمی بود که فرمودید، مطمئن این با این تعبیر نگیم که همه توحید ربوبی الهی را حس میکنن، نه اتفاقا حس نمیکنن. قرآن آمده است که این حس را به انسان بدهد، اساس فطرت آمادگی این رو داره، فقیم و چکل دین حنیفا، اما باید تمرین کنه تا این وجهش رو، همه هستیش رو به سمت خدا قرار بده، ولی اگر مربی بالا سرش نباشه این انسان در این مسیر قرار نمیگیره. همچنان در اون بخش اذا مسه الشر جزوعا
میمونه
و اون عجول بودن و ضعیف بودن و ظلوم بودن باقی میمونه. قرآن میگه انسان از این مرحله با اختیار و با علم بالا ببره. خب
پس یه مسیر تلقین شد که مراحلش رو تفکیک کردیم، یه مسیر هم مسیر تحمیل شد.
خب اینم بفرمایید، حالا اینو باز بیشتر شما توضیح بدید. ممکنه در ذهن بینندگان عزیز ما بیاد که تحمیل یه کار خوبی نیست، چرا تحمیل میکنی؟ تلقین هم یه کار خوبی نیست، چرا تلقین میکنی؟ این رو از جهت روانشناسی شما باید توضیح بدید. اصلا انسان زندگیش از روز اولی که به دنیا میاد بر اساس تلقین است. همین واژه ها رو که میشنوه این بچه آرام آرام اینها رو یاد میگیره. تمام یادگیری های ما بر اساس تلقین و تحمیل، تحمیل رو مشق نوشتن یعنی تحمل سختی ها. تا تحمل نکنی سختی ها را به درجات بالاتر نازل،
تمرین
تحمیل این همون تمرین، این ریاضت.
خیلی خواست همین نکته داشت فرمودید توضیح بدم دیگه. فرمودید تلقین یعنی القا، یعنی گفتن هایی که رو ما تأثیر میذاره. چون کلمه تلقین خیلی جاها با دروغ خلط شده، می آقا تلقین کرد ولی واقعیت پشتش نبود، یه بار معنای منفی گرفته تو اذهان، در حالی که قرآن همش حقایقه، تلقیناش القای حقایقه. این از این تحمیلم واقعیت مطلب اینه که یه نوع تمرین تلقین هاست، یه نوع تثبیت تلقین هاست. یه خیلی چیز خوبی هم هست، دقیقا تو روایت هم داریم که حضرت فرمود که اگه میخوای علمت ثبات پیدا کنه، علمت تثبیت بشه، با عمل ببرش جلو،
تمرین کن.
تو قضیه تحمیل یا بفهم شما تمرین، ما این کارو بکنیم، ما یه صفحه قرآن در طول روز میخونیم، فرض کنیم حالا با ترجمه هم میخونیم، با توجه هم میخونیم، با انس هم میخونیم، نسخه خدا رو داریم میخونیم، این طوری داریم برداشت میکنیم که این خداوند داره برای ما میگه، اینا اولش میگیم. اصلا تو آداب قرائت قرآن همین نکاتی که شما فرمودید هست، که آقا شما ببینید که اصلا این از کی اومده، چجوری اومده، خیلی با کلاس بشین، با وضوح بشین، خیلی با توجه بشین، معلومه که این یه چیز عاشقانه با پرستیجه تو آداب قرآن که آدم میخونه. خب حالا میخوام تکنیک تمرین یا تحمیل رو اجرا کنه. ما یه صفحه قرآن رو که میخونیم یه باید و نبایت های توش هست، به قول شما یه راهنمایی های توش هست، یه گفتگوهای خداوند داره با ما میکنه، یک
گعده خدا داره با ما توی این صفحه ما میگیره. بعد که آیه تمام شد، حداقل تو هفته یک یا دو بار این کار انجام بدیم، کار خیلی سختی هم نیست، مثلا شنبه، یه پنج شنبه، یه چهار شنبه قرآنم از این مدل باشه که خب حالا این نسخه‌ای که خداوند متعال فرمود تو این صفحه مثلا پنج تا باید، پنج تا خواسته داشت، آسون ترین خواسته رو انتخاب کنی غیر از اون آیات و احکام که نیاز به کار فقهی داره. مثلا از دروغ ما رو منع کرد، ما رو به زکات و انفاق و ارفاق، پنج شیش تا هستن، یه آسون ترین شما انتخاب کنه. میگم ما میخوایم اینو دیگه عملیاتی کنیم. منو که به مراجعینم میگم، میگم ما رو یه چیز متمرکز شو، یه بارم شده به این نسخه با نگاه نسخه نگاه کن. بعد که میرن جلو دو تا حس خوب بهشون دست میده، یکی این که وصل میشن به قرآن، یعنی قرآن میشه مغز متفکر و راهبردیشون، میگه این کارو بکن، حس میکنن قرآن داره بهشون خط میده، زندگی میده، یه سبک میده. دو، عمل که میکنن یه حالات خوبی بهشون دست میده، یه دریافت خوبی میکنن. اگه سلام میدونید تو این فضا توضیح بفرمایید اگر درسته این تکنیک.
شما تو این زمینه نکته دارید؟
نه.
این نکته مهمی دیگه، علامه طباطبایی رضوان خدا بر این مرد بزرگ باش میفرماید که در دو حال احتمال مکاشفه برای انسان خیلی زیاده. مکاشفه این کنار رفتن پرده ها و دیدن حقایق، یکی در ذکر توسل سید الشهدا سلام الله علیه، که این رو تقریبا همه تجربه کردیم، خود ما هم در ذکر توسل ها گاهی آدم نسبت به کسی کینه داره، ناراحتی داره، چی داره، اونجا خیلی دیگه نسبت به اون مهربان میشه و دوست میداره که بره و حتی اون لحظه دعاش میکنه، اون کینه ها و اون ضیق صدرها از بین میره. یکی هم موقع تلاوت قرآن، الله میفرماد انسان به خودش تلقین کنه که خدا داره با من سخن میگه، چون قرآن خواندن یعنی سخن گفتن خدا با انسان، دعا خواندن یعنی صحبت کردن انسان با خدا، بزن گفتن اون قرآن ساعده، این قرآن نازله، خدا داره سخنرانی میکنه. اینه هیت انسان تلقین کنه که عجب، یعنی این اندازه من اهمیت دارم که خدا با من حاضر سخن بگه. اینجاست که اون میگن حالت مکاشفه اگر موانعی وجود نداشته باشه، مثل حرام و غیر زاله که تو زندگی انسان نبوده باشه، این اتفاق میفته. این نکته بود که ایشون آیه رضایی به یاد من آورد که انسان وقتی قرآن میکنه، خدا رحمت کنه شهید بزرگوار شهید مدنی راشون دائم الحضور بود، من یعنی اصلا غفلت احساس میشون، من از نزدیک با ایشون آشنا بوده مدتی، ایشون میفهمودن وقتی نماز میخونید یک دقیقه دو دقیقه قبل از نماز فکر کنید داره چیکار، بعض تلقین ها فکر کنید کی با کی داره سخن میگه، چه کسی به درگاه چه کسی رفته، یه انسان ضعیف فقیر ناتوان در مقابل خدایی که رحمان است و رحیم است و رب العالمین است و همه هستی تحت اشاره اوست قرار گرفته. مرحوم شهید مدنی فهمیدن که اگر با این حس و حال وارد نماز شدی، اون وقتی که نماز میخونی دیگه اون میشه نماز، دیگه نمیشه یه حرکت موزون. بیشتر حالا چون اشاره کردن که یک دقیقه بیشتر دیگه وقت نیست، یعنی الان تقریبا تمام شد، اگر موافق باشید انشاءالله جلسه آینده مقداری وارد آقای رضایی، خوبی که وارد دستورالعمل میشه، یعنی مقدار از این کلیگویی ها باز میداره و وارد عملیاتی کردن میشه جلسه آینده، چون این سوره خیلی سوره مهمیه و خیلی نکات توش خوابیده، انشاءالله بتونیم به کمک آیات و روایات و تفاصیل دیگه مخصوصا به این بخشی که از آقای رضایی اشاره کردن بیشتر بپردازیم، تا اون عزیزانی که علی حال عاشق قرآن و معارف قرآن و دستور عمل قرآن هستن انشاءالله اونها بهره بیشتری برن، ما هم در ظل دعای این عزیزان بتونیم ما هم در حد ظرفیت خودمون در محضر قرآن باشیم و از قرآن استفاده کنیم. انشاءالله تا برنامه دیگه و هفته آینده همه شما رو به خدای سبحان می سپارم. السلام علیکم
رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. الله